شاد باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردایی روز بهتر. بلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. با که دلم سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. با که دلم سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبرها؟ یک هفته دیگه، یک رادیو پس فردای دیگه، من فرشید منافی با شما. برو بریم.
فرشید سلام. میدونم
سلام علیکم،
شنبه است میای میگی برنامه 966 همه 33 تا برنامه دیگه داری که اجرا بکنی، ولی حداقل امروز هیچی نگو.
چرا نگی؟
واقعا من دیگه اینجوری نمیتونم، انقدر غصه دارم که زیر دلم درد میکنه، انقدر گریه میکنم که همش روده هم تکون میخوره.
آخه
یه امروز هیچی از این که چقدر مونده نگو، بذار بگذره. نیما هستم.
نیما جان، آخه چرا نگم؟ ببین، چرا واقعیت های تلخ زندگی رو از شنوندام من مخفی کنم؟ چرا؟ من که میگم به هر حال، ولی شما هم دیگه سیاه نمایی نکن دیگه. 966 که باشیم، یعنی امروز که 966 باشه، 34 تا برنامه دیگه مونده، یعنی همین برنامه رو حساب نکردی؟ 34 تا مونده، نه 33 تا. بعد من یه چیزی رو من متوجه نشدم، شما احساسات جریه دار میشه، نفهمیدم چرا نواحی شکم و زیر شکم و دلرودت درگیر میشه بیشتر، من متوجه نشدم مشکلت چیه. به هر حال موضوع این هفتمون زیبایی ایرانیه و الان میخوایم بریم ببینیم که شاعرمون چه سروده. شاعر رادیو پسفردا این هفته سروده من میخوام عمل کنم، گونه بهتر بذارم، روی قوس کمرم تتو دوتا پر بذارم، دماغم عقابی سر بالا و تیز میخوامش، یه جوری خواستنی و دیدنی و ریز میخوامش. پروتز چند خریدی؟ خارجیه یا مال چین؟ نکنه از اون بالا سر بخوره بیاد پایین؟ زیر ابروهات کجاست ای پسر شیطون بلا؟ داشمون سیکس پک و علاک شده با وزنه ها؟ چربیاتو در بیار، پوستتو هم کمی بکش، موهاتو چه میکنی؟ ببر بکن دوباره مش، دو سیسی ژل بزن و عالمی رو دیوونه کن، واسه چسب دماغت میگرنتو بهونه کن، حالا عکستو بذار تو اینستا مردم ببینن، تا همه با دیدنش پاشن بلندشن بشینن. با تشکر از شاعر این کارمون تو برنامه های این هفته با موضوع بکشم و خوشگلم کن یا همون عملها و اقدامات منجر به زیبایی در خدمت شما خواهیم بود. بنابراین اگه دماغتون عمل کردید یا نکردید، ابروهاتون رو تتو کردید یا نکردید، پوستتون رو کشیدید یا نکشیدید، فرقی نمیکنه. رو تخت چرخدار بیمارستان اگه دارن میبرن چربیای شکمتون رو در بیارن، یه مکسی بکنین، به برنامه های این هفته ما گوش بدین، شاید نظرتون عوض شد. البته شاید هم نشود، مثلا به دکترتون گفتین حالا که دست به تیخ شده، مثلا چه میدونم یه دستی هم به چربیای پهلوتون بکشه. از ما گفتم بود عمل کردتونیم و زیباتونیم کلن. خب همونطوری که گفتم این هفته میخوایم در مورد زیبایی ایرانی حرف بزنیم و در روز اول هفته که امروز باشه صاف میخوایم بریم سراغ جانبازان عرصه زیبایی که برای کمی خوشگل تر شدن زخم تیغه ها و ضربه چکش ها و خرت خرت اره ها رو با پوست و گوشت و استخونشون تحمل کردن و میکنن. پس سلام امشب ما، سلام مخصوص امشب ما خدمت همه دماغ عروسکی ها، گونه کاشته ها، لب پروتزی هایی که دوست داشتن، پول داشتن، البته جرأت داشتن و عمل جراحی کردن، اصلا خیلی هم خوب کاری کردن، به ما چه واقعا؟ ها؟ والا Oh yes. اما خانم ها آقایون، دختر خانم ها و پسرها، عرض شود خدمتتون که ظاهرا بعضی از بانک ها برای وصول اقساط عقب افتاده وام هاشون و تحت فشار گذاشتن بدهکاران به جای طی مراحل دست و پاگیر و طولانی اداری و قضایی و اینا به روش های سنتی و البته خیلی ضربتی رو آوردن. الان به صحبت های یک خانم کارآفرین که وامی از بانک گرفتن تا کسب و کاری را بندازن و خب بعدن به علت مشکلاتی که براشون پیش اومده لابد قادر به بازپرداخت این وام نبودن، شما گوش کنین لطفا.
فردی از پشت خط که متعلق به بانک بود گفت خانم اگر شما اومدید بدهیتون رو صاف کردید، کردید نکردید، ما تا اونجا که خودمون میدونیم تو یه دختر داری و اون رو ما میدوزیم، اینها چی هن که میخوان بچه منو بدوزن؟ مگه میشه؟
فکر کن، یعنی ببین بانک چقدر باید تحت فشار باشه که برای وصول طلبش از بدهکارا به شرخری و آدم ربایی رو بیاره. عجیبن غریبا. اینه که تو رو خدا اگه وامی چیزی از بانک گرفتین حواستون باشه اقساطش رو سر موقع پرداخت کنین. تو رو خدا بابا یه وقت حواستون پرچه یه قصه دیروزود بشه و میبینی تو خیابون داری میری چهار تا گولاغ دورت کردن انداختن تو گونی بردنت، بعدم زنگ میزنن به خانواده‌ت اگه میخوای فلانی رو زنده ببینین قصتشو برین پرداخت کنین. چه میدونم با نامه هم مثلا یه بند انگشتی گوشی نوک دماغی چیزی هم ازتون میبرن میفرستن که خانواده‌تون بفهمن مثلا بانک فلان شوخی نداره با کسی. یعنی چی اصلا نمیفهم. آقا خیلی مراقب خودتون باشین ها، تو رو خدا خیلی مراقبت کنین.
خیلی خوش آمدید خانم، بنده در خدمتم.
سلام، ببخشید من درخواست وام داده بودم.
بله، به نامه
عفت خوشگو.
بله، اجازه بدید تو سیستم چک کنم. با وام شما موافقت شده.
وای خدای شکرت، خیلی ممنونم.
بفرمایید، این هم چک 100 میلیونی وام کارآفرینی خدمت شما.
وای ممنونم، چقدر زود و راحت پرداخت شد. من همیشه از خدمات بانکی شما استفاده میکنم.
خواهش میکنم خانم، باعث افتخار ماست. فقط لطفاً اقساطش رو در مورد مقرر پرداخت کنید که مشکلی پیش نیاد.
بله بله حتما. چشم، ببخشید اسم شما رو میتونم بپرسم؟
بله، کامبیز کلانی هستم خانم.
خیلی خوشبختم آقای کلانی، خیلی لطف کردم.
یک سال بعد.
بله بفرمایید.
ببینم فقط گوش کن ببین چی میگم. الان دو ماه قسط وامتو ندادی.
ببخشید شما نمیشناسمتون.
نبایدم بشناسی دیگه، وامو گرفتی یا اودودو بالا کشیدی یا کسی نمیشناسی دیگه.
وا این چه طرز حرف زدنه. ببخشید شما آقای کلانی نیستین؟
کامبیز کلانی مار، به من میگن کامبیز کلانی. آخرین بار کی ما میجونه تو دیدی؟
دو روز پیش بود. یعنی چی این حرف رو؟ من متوجه نمیشم.
مادرت اینجا الان پیش ماست، گوشی دستت باشه. نرشو بیار اینجا، چسب دهنشو واکن مینا.
مادر جون، مادر منو جلو بانگ گرفتم، بیا قصد تو بده مادر.
وای مامان، خودتی مامان؟ مامان تویی؟
دخترم
باسته دیگه، ببرینش. گرفتی چی شد؟ فردا میای قصد تو میدی، ننه تو تحویل میگیری، خدافز.
وای خدا، مامان مامان یه حالا چی کار کنم خدایا، حالا چی کار کنم مامان.
روز بعد.
سلام، ببخشید من اومدم قسط واممو بدم. مادرم اینجاست؟
بله، خیلی خوش آمدید خانم، اسم شریفتون؟
عفت خوشقول هستم. دیروز بهم زنگ زده بودن از طرف بانک. مادرم حالش خوبه؟
بله بله خانم خوشقول، مشتاق دیدار. قسطای موفقتون آوردی؟
بله، این خدمت شما. این قسط دو ماه گذشته است، اینم قسط 6 ماه آینده است. مادرم کجاست؟ حالش خوبه مادرم؟
بله، ایشون در کمال صحت و سلامت هستن. یک لحظه به من اجازه بدید. لطف کنید بیارینشون. بله بله، اقساط معوقشون آوردن، الان تشریف میاره خانم.
خیلی ممنونم. دیروز شما تماس گرفته بودین؟ یکی بود میگفت کامبیز کلنگ، نمیدونم، دائما تهدید میکرد.
بله خودم بودم. من از شما خیلی پوزش میخوام، به خاطر کم بوده نیرو در ساعت تعطیلی باج بنده در بخش تسویه حساب بانک، وظیفه پیگیری پرداختای معوقه و گروگانگیری از مشتریان بعد حساب رو هم به عهده دارم. شرمنده دیگه،
اصلا باورم نمیشه.
مهم نیست، اینا مسائل داخلی بانک. بفرمایید فرم پر کنید لطفا.
بله چشم.
بله، اینجا رو هم امضا کنین.
بله بله اینجا.
خیلی ممنون. بله، این هم مادرتون صحیح و سالم دارن میارنشون. البته یک مقدار خراشیدگی های سطحی روی صورت و بدنشون هست که تیه چند روز آینده حل میشه.
مامان مامان مامان، دوست دارم.
دخترم
آه چه صحنه رومانتیک و تاثیرگذاری. من همیشه با دیدن این صحنه منقلب میشم.
یس، به سلامتی علمای نظام. ظاهراً دوستان عزیز بعد از اینکه با غرب آشتی کردن، حالا دارن کم کم با موسیقی هم آشتی میکنن و از فردا هیچ بعید نیست که کارشناسان دینی در تطبیق دادن خودشون با شرایط زمانه به این نتیجه برسن که غیر هم تحت شرایطی حلاله و ملت از این بلا تکلیفی در بیان. البته الان هنوز به غیر نرسیده ها، دقت علکی پا نشین، علکی پا نشین، بشین آقا، بشین خانم عزیز، بشین. فقط موسیقی الان گوش کنین خودتون، ببین حجت الاسلام پناهیان در کنگره تجلیل از شهدای موسیقی هستن چی فرمودن ایشون.
واقعا میتونه انسان با موسیقی به حقایق معنوی بالا دسترسی پیدا بکنه. بخشی از موسیقی ها هستن که قطعا برای پرواز طراحی شدن، برای بحبه. پرواز روح انسان.
بحبه.
بخشی از موسیقی ها هم ممکنه طراحی شده باشن برای سقوط انسان. خب بخشی از موسیقی ها هم به نسبتی که ما با اون برقرار میکنیم اثرشون وابسته است. شما میتونید با اون موسیقی پرواز بکنید یا با اون موسیقی حتی دچار تنبلی و رخوت و کسالت بشید.
بله، پس چی شد؟ یه سری موسیقی ها هستن که باعث پرواز میشن. دقت کردی این میتونی پرواز کنی؟ یعنی خیلی هم خوبن اینجور موسیقی ها، به خصوص نوشابه انرژیزام قبلش زده باشی دیگه با این موسیقی ها رو زمین بند نمیشی دیگه. مثل چی؟ بگی مثل چی؟ سامی یه دونه از اون موسیقی ها برو. اینا همه برای بچه ها کلن تو استودیو همه همجی دارن بالبال میزنن پرواز میکنن. بس دیگه بشینین، کافیه. یه سری موسیقی دیگه هم هست که اینا خوب نیست، موسیقی هایی که به فرموده حاج آقا پناهیان باعث تنبلی و رخوت و کسالت میشن. مثلا اینجور موسیقی ها حدودن تقریبا
مانده هم در حسرت
بسته دیگه سامی جان، دوچار کسالت نکن شنوندگان عزیزمون رو اول هفته ای. همون یه دونه از همون پرتابی پروازی ها بذار بریم که آقا حلال شده دیگه.
تکون بده،
تکون بده،
تکون بده،
بیا
قدن رو تکون بده،
بودو
تکون بده، تکون بده، بگو به هم تنگ شده واسم بگو دل کسی اومد جلو بگو بره، هنر تو به من نشون بده، همه یه بسرا تو کفته، تو نخ دامن و پیرانه تن، منم که دنبال جیگره تم، تو دلم مونده بود اینو بگم. تکون بده، تکون بده، بدن رو تکون بده، تکون بده.
تکون بده برو بریم، تکون بده برو بریم سر برنامه خودمون و موضوع امروزمون جراحی های زیبایی. بکشش و خوشگلش کن.
بیانیه شماره 966.
بدانید و آگاه باشید که داشتن دماغی زشت و اخلاقی زیبا بسیار بهتر از داشتن دماغی عروسکی و اخلاقی گودزیلایی است. پس به جای اینکه بر روی دماغ خود کار کنید، بر روی بهتر کردن اخلاق و منش و شخصیت خود تمرکز کنید و بدانید کسی که برای دماغتان قرار است جلب شما بشود، همان بهتر که جلب شما نشود. اما چه فایده که شما در نهایت برای کمی زیبایی بیشتر دماغ و گونه و لب و اینجا و اونجا و کلن همه جای خود را عمل کنندگان نید. امضا جمعی از دست به هیچ جاشون نزده ها و فقط روی اخلاق و شخصیت خودشون کار کرده ها و البته هنوز هیچ نیمه گمشده ای به سمتشون نیومده های رادیو پس فردا دا 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 دا, دا.
پس فردا.
انحراف بینی داشتیم، نفس نمیتونستیم بکشیم، رفتیم دکتر، زیبایی نبود.
خودتی
بودروفای توشو تراشیدن، یه هفته باشه، ده روزم باشه. دماغمون تو پانسمان بود، چسبارو که کندیم آقا هر کی رسید یا چیزی به ما گفت خوب شده، بد شده، کج شده، زشت شده، صافکاری رنگش مونده. خلاصه بساتی داشتیم از دست این ملت همیشه در صحنه. فقط عیالمون یه نفس راحتی کشید، از خورخور ما شباب بنده خدا خوابش نمیرفت.
با انحراف باشه، شما بگو انحراف بینی، ما میگیم انحراف بینی. از این انحراف بینی ها انقدر ما دیدیم، انقدر ما شنیدیم به خدا. ولی خب دیگه حالا به هر حال یه جورای از خود گذشتگی کردی دیگه، واسه خاطر عیال رفتی دماغ و سر بالا عروسکی زدی و اینا دیگه. آره دیگه، باری کلا بس بقیه بهت بخندن سر به سرت بذارن. بله همون انحراف بینی داشتی. باش زمانی اون قدیم ندیم ها یکی از مشخصه های زیبایی چاقی بود. مثلا اگه میخواستن از زیبایی یه دختری تعریف کنن همیشه به توپل بودنش هم اشاره میکردن. برای همین هم بود که مثلا اگه سری به حرمسرای سلاطین گذشته میزدیم متوجه میشدیم که زیر 110 کیلو از ران میدادن. یعنی اگه کسی وزنی کم میکرد اصطلاحا میگفتن هیکلش خراب شده، چشش شش میافتاد، میفرستادنش مطبخی جایی دیگه در یک سنگر دیگه به سلطان خدمت کنه. ولی واقعا چه دوران طلایی بوده ها. فکر کن هرچی بیشتر میخوردی خوش هیکلتر محسوب میشدی. خیلی الان دقیقا برعکس شده، یعنی چاق بودن نقطه مقابل زیبایی محسوب میشه و برای همین هم مردم به شیوه های مختلف سعی میکنن لاغر و لاغرتر و لاغرتر بشن. یکی از این شیوه ها که کمتر از بقیه شیوه ها سختی داره و البته بیشتر از بقیهشون درد و عوارض داره، عمل های مختلف لیپوساکشن و لیپولیز و لیپوماتیک کنه و اینجور چیز هاست. یعنی فکر کن با 120 کیلو میری تو اتاق عمل، دوتا بشکه 30 کیلویی ازت روغن میکشن، با 60 کیلو بلند میشی میری خونت. حالا اینکه بعدش چه بلایی سرت میاد و نمیم چند وقت بعد کنج خونه بمونی تا بدنت بفهمه تازه چه بلایی سرش اومد و چقدر درد بکشی، چه خطراتی داره اینجور عملها و اینا و اینا و اونا، اون دیگه بحث دیگه است. کسی که برای لاغرتر شدن و خوشیکلتر شدن روی تخت جراحی میره دیگه اصطلاحا میدونی یه جورایی میگن دیگه به آخر ته خطه دیگه. میبینی اینجور آدما قبل از عمل وقتی دکتر براشون از مخاطرات جراحی میگه، مثلا رضایت نامه عملو میارن امضا کنن و اینا، در واقع دارن به دکترشون میگن که دکتر ببین بکشم و خوشگلم کن.
یاسی یکی از همکارای شرکت طی یه پروسه یک ساله انقدر جراحی‌های مختلف رو صورتش انجام داده که دیروز وقتی بعد یک ماه مرخصی واسه آخرین عمل زیبایی اومد شرکت، هیچکی نشناختش. آبدارشمون دم در جلوشو گرفته بود، گفته بود کجا خانوم، با کی کار داری؟ یاسی داشت داد و بیداد میکرد که من رسیدم پادرمیونی کردم. بهش گفتم خب حق بده بهش، خیلی عوض شدی. سرشو با ناز یکم عقب کشید، گفت خوشگل شدم. گفتم تو تعریفت از خوشگلی چی باشه؟ گفت همینی که میبینی. البته هنوز یه جاهایی از بدنم جراحی لازم داره، فعلا کار صورتم تموم شده، یعنی به ایدئال زیباییم رسیدم. یه نگاهی به پیشونی بلند شده و فاصله دماغ و دهنش که بیشتر کرده و چشما که از دو طرف کشیده و لبا و گونه ها و فک و جراحی لثه‌ای که کرده انداختم. گفتم ببین تو الان خودتو تو آینه میبینی احساس غریبی نمی کنی؟ گفت نه، اونیه که همیشه از خودم تصور میکردم روبرون میبینم، اعتماد به نفسم بالاتر رفته. قیافه درهم رفته منو که دید گفت همه که مثل تو اعتماد به نفس ندارن با اون دماغ گوشتی گنده تو صورتشون وایسن در مورد زیبایی یکی به دو کنن. که گفتم باشه ببخشید خوشگله.
زود رنج و حساسه واسه این دل عاشق. لباسه، دست دلم رو خونده، اون خود منو میشناسه، میدونه نمیکنه وقتی میشماره تاسه، یه دو سه ها، یه دونه خوشگل دارم، یه دونه دوستش دارم، یه دونه خوشگل دارم، هزار تا دوستش دارم، یه دونه خوشگل دارم، یه دونه دوستش دارم،
یه دونه. بس دیگه، چند بار میگی؟ یه بار گفتی فهمیدیم دیگه. این حرفا رو ولش خانم و آقایون، دختر خانم و آقا پسر را، ظاهرن سردار نقدی میدونسته که حاج آقا موحدی توی نماز جمعه تهران چی میخواد بگه که چند روز پیشش رسمن دبه کرده بود. حاج آقا موحدی دیروز فرمودن که
دبه کردن، شما هم دبه کنید.
بله، سردار نقدی هم خب نامردی نکردن، یه جوری دبه کردن که اصلا آدم رسما شاخ در میاره، رو شاخاش هم دبه ظاهر میشه. ایشون فرموده بودن که حمله به سفارت عربستان، دقت کنین، فرموده بودن حمله به سفارت عربستان سردار نقدی، اسید پاشی به صورت خانم ها، قتل های زنجیره ای، کار کی بوده؟ ای گفتی؟ نه تو رو خدا ای گفتی؟ نه عمرن چی؟ بگی فتنگران؟ نه 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 بابا، اینا که کاش گفته بودن فتنگران، ایشون گفته بودن اینا همش کار سلطنت طلبا بوده. یعنی موخ آدم خدا وکیلی سود میکشه. آخه سلطنت طلبا رو منم سردار از کجا در آوردی شما؟ و در همین حین یهو خبر اومد همین دقایقی پیش، ساعه یک دو ساعت پیش، که 4 زندانی دو ملیتی ایرانی آمریکایی رو که ایران براشون حکم و اعدام و زندان‌های طویل المدت بریده بود و از همین این بغل همین بغل گوشه‌های برجام آزاد کردن، رفته پیکارش. بابا آخه مگه حاج آقا موحدی همین دیروز نگفته بودن که
آمریکا رو ادب کنید؟
بله، جدیدن اینجوری آمریکا رو ادب می‌کنن، اینجوری عزیزان حرفای این ائمه جمعه رو زیر پا می‌ذارن که در نهایت ایشون مجبور میشن با ناامیدی از این پندا و اندرزا بهمون بدن اینا.
مبادا دشمن از روح لطیف و ظریف شما سوء استفاده کند.
بله، این روح لطیف و ظریف رو خوب اومدن ها، یه ذره دیگه ادامه پیدا میکرد احتمالا میگفتن روح لطیف و ظریف و کری و عراقچی و تخت روانچی شما سوء استفاده کند.
اطلاعیه: بسیجیان و سپاهیان و باقی نیروهای انقلابی عزیز میهن اسلامی به اطلاع میرساند آژانس بین المللی انرژی و آمریکای جنایتکار در تهران دفتر یا سفارتی ندارد. بنابراین لازم است همگان توجه داشته باشند یک وقت اشتباهی از در و دیوار ساختمانهای دیگر بالا نرفته آنها را آتش نزنند. پس برادران عزیز ضمن حفظ آرامش خود در جریان باشند که نور چشمان مقام معظم رهبری در شورای نگهبان به نحو مقتضی با رد صلاحیت ها در حال گرفتن حال فتنگران و نفوذ کنندگان آمریکایی هستند. منتظر اطلاعیه های بعدی این ستاد باشید. ستاد مقابل با پرروبازی های پسا برجامی فتنگران کل کشور.
بامزست ها، یه زمانی تو دنیای ما مردم میرفتن در مغازه میگفتن آقا مثلا نیم کیلو پنیر بده، چه میدونم 250 گرم کره بده، مثلا یک کیلو از گوشتخوبا بده. الان تو دور زمانه ما دیگه مردم میرن در مغازه پروتز فروشی میگن آقا ببخشید 200 گرم پروتز میخوام برای عمل سینه مثلا. بعدم ظاهرا آقا یا خانم پروتز فروش میپرسه چه نوع پروتزی میخواین؟ و شما متوجه به خود محتویات جیبتون یه مدلشو میخرین، میبرین تحویل آقای خانم دکتر میدین که چیکار کنه این پروتزا رو در نقاط مختلف مورد نظر شما جاسازی کنه تا چی بشه؟ تا شما خوشگلتر و خوشفرمتر به نظر بیاد. یعنی ببین الان ای پدر بزرگ که هیچی، حالا ول کن پدر بزرگ، پدر بزرگ من یه لحظه مثلا سر از قبل بلند کنه همچی صحنه‌ای رو ببینه که ملت میرن یه چیزایی میخرن که دکتر بچپونه تو بدنشون که خوشگل‌تر بشن، دیگه رسما خواب به خواب میشه. باید دلیل اصلی مرگشون نه سکته ای که 40 50 سال پیش کرده که مواجهه با دنیای این روزای ما بزنن تو مدارکش، والا به خدا. بعد حالا فقط این نیست، شما فرض کن همین پدر بزرگی، پدر بزرگی بنده سر از گور بلند کنه ببینه یه عزیزی رفته پروتز کار گذاشته در باسن مبارک، بعد حالا مثلا یا پروتز قلابی بوده یا نمیدونم چینی بوده یا دکتره دکتر نبوده هیچ طور بوده، خلاصه چند روز بعد از عمل میبینن پروتز همجوری راه افتاده در بدن دوستمون، واسه خودش داره میره، مثلا رفته پشت زانوش گیر کرده. وای وای وای، یعنی فکر کنم پدر بزرگ بنده از مردن پشیمون بشه، اینجوری از قبرش باشه پا بذاره به فرار بره مثلا یه جایی که توش انقدر همچین پروتزی اینقدر فیک و پروتز و عمل و این چیزا نباشه اصلا. دیگه پدر بزرگ هم دیگه سنش شما در نظر بگیر یه ذره تا حضرت آدم فاصله داره، و یعنی ما که اصلا این حرفا رو با هم نداریم. پروتزی بوی عطر و کلمات فانتزی، من احمقم مجنون و شیدا واسه عشقش مور مور گزگزی، هرچی میگفتم جونم بشی، به خودش میگفت بس دیوونم بشی، یه کاری کنم رب تو یاد کنی، بفهمی لیلی که یه بری فریاد کنی، تا دنیا دنیاست لیلی همینه مجنون بزرگترینه.
با سلام، 21-3 را ضمن اعلام تسلیت به خاطر مخالفت ستاد نیروهای مسلح با فروش خدمت سربازی به غایبان بیش از 5 سال با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. اعلام دستگیری 3 متهم اصلی حمله به سفارت عربستان از سوی دادستان تهران و گمان زنی ها درباره این که بالاخره اعلام میشه اینا سلطنت طلب بودن، فتنگر بودن، نفوذی بودن یا چی؟ رد صلاحیت 60% از ثبت نام کنندگان در انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان و رفع نگرانی اخشار دلواپس از اینکه وقت خدای نکرده وضع جسمانی حاج آقا جنتی جلوی رد صلاحیت ها رو بگیره و احتمال استفاده از سخت افزار چینی برای انتخابات اسفند ماه و نظر کارشناسان که خدا به خیر کنه قبلا که با جنس چینی نبود انتخابات اونجوری میشد، حالا که دیگه کلن بیخیالش. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکارم بلبل.
با سلام، محسن رضایی میرقائد پس از اجرایی شدن برجام به خبرنگاران گفت ترس دولت مردان آمریکایی از اجرایی شدن برجام کاملا مشهود بود. پس از این یکی از کارشناسان امور محسن رضایی میرقائد به خبرنگار ما گفت آقای رضایی به علت سابقه زیادی که در زمینه کاندیداتوری در کشور دارند به شناخت بسیار عمیقی از مسائل بین المللی رسیدند. وی افزود اینکه یک کاندیدای همیشگی میتواند با وجود اینکه دولت مردان آمریکایی به زبانهای مختلف اعلام کردند که از برجام حمایت می‌کنند، ترس آنها را از اجرا شدن این توافق تشخیص دهد، نشان می‌دهد که ایشان برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری یکی از بهترین کاندیداها خواهند بود. پایان مشروع اخبار.
بله، همانطور که در خبرها شنیده اید طبق بعضی از اظهار نظرها 99% از اصلاح طلبان توسط شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شدند. برای بهتر قرار گرفتن در جریان این خبر همکنون از طریق خطوط تلفن در خدمت کارشناس مشکل گشایی برنامه برادر مشکل گشا هستیم تا مشکلات ما را گشایی کنند.
بله
برادر مشکل گشا، چی ماجرای این رد صلاحیت ها؟
بله، یعنی بنده فرصت سلام علیکم ندارم با شنوندگان عزیز.
مشکل یعنی کشتی منو، تو بهت فرصت میدم سلام علیک کنی مثل چی حرفتو شروع میکنی؟ بفرمایید سلام علیک. بفرمایید
سلام علیکم.
همین تموم شد. این چی میگه؟
بله
بگذاریم اولش. بله. آقا پرسیدم این ماجرای رد صلاحیت ها چی؟
بله خب به حمدالله این رد صلاحیت ها فریضه بود که باید توسط هیئت های نظارت صورت میگرفت که به حمدالله گرفت و میگه نتایجش رو هم شنیدید دیگه.
مشکل آخه این استاندار تهران گفته بود که رهبری گفته همه بیان رأی بدن حتی مخالفین نظام.
بله بله.
حالا اصولا دیگه کسی نمونده از غیر اصولی را که بیان بهش رأی بدن مردم.
ببینید البته کلام رهبری که
بلی.
چراغ راه مایه و این مسئله که از این اصلاح طلب ها کسی نمانده هم سیاه نمایی که دشمنان نظام و انقلاب همیشه انجام میدن.
سیاه نمایی چیه مشکل؟ خودت بگو اصلا از این اصلاح طلب ها چند نفر تایید صلاحیت شدن؟ بگو.
بله دیگه عرض میکنم خدمتتان از تعداد 3000 برادر و خواهر اصلاح طلب که ثبت نام کرده بودن به حمدالله تعداد زیادی از اونها تایید شدن، مدارکش هم موجوده دیگه.
خب همین این چند تاشون تایید شدن بگو دیگه. تعداد
عرض کردم تعداد خیلی زیادی دیگه. خیلی.
آقا میگم عددشو بگو، ای میگه تعداد زیادی. عجب
تعداد کثیری مالق بر 30 نفر تایید شدن دیگه.
آه خسته نباشید. از 3000 نفر 30 نفر رو تایید کردین، تازه میگین تعداد کثیر؟ یعنی
بله به نظر ما که 30 نفر بسیار تعداده زیادیه و انشالله ما در سطح کشور شاهد انتخابات پرشوری خواهیم بود.
بله با گفتیم تو این دوره پسابرجام یه کمی شما هم شل میگیرین دیگه.
بله.
زدین ترکوندین این بیچاره ها رو که با
بله اتفاقا همین جوره که شما میفرمایید ما به صورت همون جوره که فرمودید چجوره بود؟
شل؟
بله بله همین صورت که شما گفتید عمل کردیم که خب نتیجهش هم همین اینجوری شد دیگه.
آه این تازه شل کرده تونه یا خدا.
بله
دیگه. خب بله چی میشه آخرش باشه؟
آخرش دیگه انشالله وعده ما پای صندوقهای رای با مردم خوب کشمه.
آه مشکل راستی بله. اینجای رهبری گفت حتی مخالفین نظام و مخالفین خود ایشونم بیان رای بدن.
بله
یعنی واقعا اگه کسی با این ویژگی ها بیاد تو انتخابات شرکت کنه باش کاری ندارین شما؟
نه بفرموده ولی امر مسلمین دهان انشالله تا قبل از رای دادن و در صف رای دادن و در هنگام رای دادن کاری با این افراد نداریم دیگه. اینو
خب بعدش چی؟ بعدش
الو
الو
الو بنده صدای شما رو ندارم.
الو مشکل صدای منو داری الان؟ الو
بله بله الان ارتباط برقرار شد. چی فرمودید شما؟
چیزه میگم که اینایی که این نظام رو قبول ندارن این بعد از رای دادن چی؟ این کارشو ندارید بعد از رای دادن؟
ظاهرن این صدا باز هم
الو
قد شد متاسفانه.
ای بی صدا بشی الهی تو مشکل.
یعنی من
آقا چی میگی؟ بله
برادران
آقا زبط این چیه؟ زبط داریم برنامه نامی فوری؟
الو
بله ممنون باشه نامی فوری چی نامی از شورای نگهبان؟
میکروفون برادر طلا.
ای بابا مشکل تو یکم همجی الو الو کن من الان میام.
الو
همینجی علی علی کن.
الو الو
این چی نامه از هیئت‌های نظارتی مجلس برادر متعهد جناب آقای میکروفون طلا؟
الو
استحضار میرساند صلاحیت شما الو. برای کاندیداتوری در انتخابات الو. مجلس احراز نشد.
الو
امضا آیت الله احمد جنتی الو. از طرف برادر مشکل گشا جان.
الو الو
هی الو الو نکن بینی ما الو. مشکل دیگه این چی این نامه؟
الو
باز الو الو میکن.
الو
مشکل با من اصلا ثبت نام نکردم الو. تو انتخابات که چرا رد صلاحیت شدم؟ این چی میگی؟
الو
بازم داره الو الو میکنی. مرگ بر آمریکا. درود بر خامنه‌ای.
بفرمایید
مشکل میگم نامه اومده برای من چی رد صلاحیت شدم من اصلا ثبت نام نکرده بودم برای انتخابات.
بله بله اونو بنده گفتم برای شما اختصاصی بزنن چون بفرمایید بزرگان همیشه پیشگیری بهتر از درمان دیگه.
یعنی مشکل
اینه که یه وقت اگر بعدن هم لازم شد این در سوابق شما باشه دیگه داشته باشه.
یعنی مشکل آدم صد تا دشمن داشته باشه بهتر از اینه که رفیق مثل تو داشته باشه.
بله
بله بابا اصلا نمیخوام ریخت تو ببینم.
الو
بله بابا چی؟
الو
یه کر شده لالم شده. الو الو بله
میکنه
قد کنیم بابا اینو قد کنیم.
الو
انگار من مرض ویروسی هم پیشگیری کرده از من خجالت هم نمیدین چی آقا این نامه من نمیفهمم بابا.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی؟ چجوری اسیر این حادثه تازه شدم؟ من به فکر رد شدن از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم.
آخرش راهی نموند و من به عشق تعظیم کردم. ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم. آخرش راهی نموند زورم به چشمات نرسید. شک نکن که با تو این دیوونه است قفص پرید. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینه شدی تو اول چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده
اصولا. مسئله آرایش و زیبایی توی خانوما یه بحث فوق تخصصی و پیچیده است که آقایون حتی اگه بخوان و تلاش هم بکنن و اینا خیلی به هر حال در نهایت سر در نخواهند آورد ازش. البته خب جای نگرانی هم نداره زیاد، همونطور که وقتی توی یه رستوران خیلی خوب ما یه غذا خوشمزه می‌خوریم مهم نیست که مثلا حتما بدونیم اون غذای ریزه‌کاری‌ها و تکنیکای پختش چی بوده و چجوری درست شده و چیا بهش زده شده و اینا. از تکنیکای زیبایی خانوما هم لازم نیست حتما سر در بیاریم که ها این که پشت هر خوشگلی مثلا چه مقدار تکنیک و فن و تلاش و اصطلاحات عجیب غریب قرار داده، اینا رو هم بهتر ندونیم، همینج میبینیم لذتشو میبریم. گرچه خیلی هم هستن که عقیده دارن که خوشگلی در سادگیه و اصلا این همه دنگ و فنگ و نمیدونم برای خوشگلی بیشتر و اینا رو قبول ندارن. بالاخره خب سلیقه متفاوته، همونجوری که خب تعریف ما الان از رستوران مثلا مثال زدم از خوشمزه بودن غذا متفاوته، مثلا یه عده چه میدونم خام گیاهخوارن، پیچیده ترین غذاها با مهارت بهترین سرآشپزا با بیشترین زحمت خوشمزه ترین از نظر ما تهیه شده باشه به دهن اونا مزه نمیکنه. همچنان گاز زدن ساقه کرفس و خوردن گل کلم و به هر چیزی اینا ترجیح میدن، معتقدن هر چیزی طبیعیش مثلا بهتره. خب اینا هم این شکلی هن، اینا هم میگن که خوشگلی به سادگیه، هر کسی یه سلیقه و دیدگاهی داره دیگه. ها چیکار کنی؟ اما یکی از شگردهایی که از زمانهای دور برای خوشگل تر شدن کاربرد داشته استفاده از لوازم آرایشیه. اینکه اولین بار تو تاریخ چطور انسانها به استفاده از لوازم آرایشی رو آوردن البته خب زیاد مهم نیست، فقط ما میدونیم که حدود مثلا 2000 سال پیش هم ملک کلئوپاترا خط چشمی کشیده از بغل چشش تا بالای گوش. اما اصطلاحات و لغات تخصصی تو دنیای آرایش زنانه به قدری زیاد و پیچیده است که وارد شدن به اون خودش تخصص در حد دکترا میخواد. به عنوان مثال ما تو دنیای آرایش و فقط در یک حوزه مو کلی اصطلاحات عجیب غریب داریم. مثلا براشینگ داریم که مدل دادن مو با برس و حرارت به شکل‌های مختلف. شینیون داریم، همون جمع کردن موها دنبه اسبی خودمونه، الان پیشرفت کرده بهش میگن شینیون. بعد دیگه چی داریم؟ میزان پیلی داریم، موها رو با بیگودیایی اینجوری هی فر میدن، موج میدن، پیچ و تاب میدن بهش و هی خودش بر خودشون هم یه دنیاییه. بعد فقط اینا نیست که مش داریم، دکلوره داریم، دکوپاژ داریم، فقط تو سینما دکوپاژ نداریم، آرایش زنان دکوپاژ داریم. دیگه رنگ ساج داریم، هایلایت داریم، فر داریم. دیگه الی بگو چیا داریم. الی بگو چیا داریم. دیگه من اینا رو گفتم. بگو دیگه چیه؟ دکلوره داریم، دکوپاژ داریم.
همش فرانسویه.
سامی جان تو بگو چی داری. بگو شما جان.
من از این دختر ساده ها خبر ندارم.
شما ساده این. پس بله، الی جان از این چیزاست، ویجتریاناست که فقط گفتیم مثال زدیم. خب حالا یه چند تاشو بگو بلدی دیگه بالاخره. درست من همه رو گفتم.
عمرو چی لوشات
شاتوت
شاد پایین مار رنگ میکنن در بالا پایین مار رنگ میکنن بالا اینطور ساده میمونه.
اسمش چیه ای گفتی؟ اونم فرانسوی
شاتوت
یا شوش
شوشا
نه اصلا میرن ناخون میکنن حل دیگه.
آره دیگه
ببین اینا هست،
اکستنشن هست،
اکستنشن مو اضافه میکنن اکستنشن. بعد دیگه اینا رو داریم خلاصه. آقا هزار تا چیز دیگه هست، اینا فقط اصطلاحات مربوط به موهای خانوم هاست. همین اصطلاحات و تکنیک ها توی هر قسمتی از صورت، از پشت پلک و ابرو همجور تا زیر گردن خانوم ها وجود داره دیگه. واقعا یاد گرفتنش از قوه درک آقایون خارجه، واقعا خیلی سخته، خیلی پیچیده شده.
سلام فرشید منافیق، رفته بودیم تهران توی مرکزی سونو بشیم، بعد دم در خواستیم بریم تو دستشویی یه میکاپی بکنیم، روژی تمدید بکنیم. بعد دیدیم آقایون نمیذارن، همه هم یقه آخوندی، آقا میخوام بریم تو دستشویی میکاپ کنیم. نه نمیشه خانوم. یه دیدیم یه خانوم چادری دم در دستشویی به ما سلام علیک میکنه و نگاهش میکنم حالش خوبه این هاش خانوم، چرا اینجوری میکنه؟ نگو نگو زن هاشمی بوده، فجوم بوده، فکر کنم پدر دستشویی با فجون آشنا شده باشید.
به به چشمتون روشن. چشم سلام آرام میرسوندیم خدمتشون. به هر حال دستشویی رو چرا حالا قرخ کرده بودن؟ نمیدونم حالا خوبه تو دستشویی نیومده بودم. فکر کن در دستشویی زنه رو واکنی با چهار تا گولاخ یقه آخوندی مواجه بشی، خیلی ترسناکه دیگه. اکبر جان اگه برنامه رو گوش میدی یه رسیدگی بکن دیگه. حالا چکات که داره پاس میشه، ولی دیگه تیم حفاظت عفت خانم مزاحم اجابت مساج مزاج مردم نشن دیگه.
همه گفتشن حال بیژن، اما بیژمه با تبریشن، بیدارم و پریشن، توی فازم اینه درویشن، کانون بد میشه ام پیشن، اینقا خوبه میخوام مرویشن. کاش من گوشید بورم که اینقا باش میگیری سلفی، با دو ساعت کار تیک کنم ولی واسه خانم کلیشم تفلی، اونم نگفت هیچی به ما ولی اینگاه ها که با تیب ما نبا جیب ما عجیبه ها. ببین تو بیستی ما سفریم، با هم دیویز دست پرفکتیم، تو شیطون ما چفتیم، با هم نباشیم حیف نیم.
پای 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 با ولا میکنه منو نگاه، تیمش از اون بلنگا نیستم تو اون لولا. پای 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 با ولا میکنه منو نگاه، تیمش از اون بلنگا نیستم تو اون لولا.
اما چند وقت پیش شایعاتی جسته و گریخته پخش شد و بعضن توی رسانه ها هم منعکس شد که سریال تلویزیونی معمای شاه به خاطر هزینه های زیادی که داشته و عدم استقبال مردم تولیدش متوقف شده. ظاهرن قرار بوده دوستان در قالب یه سریال پرخرج تاریخی زندگی شاه سابق ایران رو به تصویر بکشن، ولی انقدر برای خوش رقصی و جا شدن توی دل معظم له واقعیات تاریخی رو تعریف میکنن که نه تنها صدای مردم که صدای خودشون هم دیگه در میاد. الان به صحبت این روحانی که به دعوت از شبکه دو اومده و داره در مورد این سریال صحبت میکنه لطفاً گوش کنید.
بعد واقعا خدا وکیلی فکر میکنید اینا رو نشون بدیم مردم میگن وای وای چقدر مثلا اینا بد بودن؟ تو باورپذیری اینا چقدر مطمئنی؟ اگر نباشه جوک نمیگن که الان سفیر آمریکا میگه برای غارت چه چیزی دارید ما این هفته از شما غارت کنیم، یا رضا خان میگه که تو میتونی یه کاری کن که به این مملکت خیانت کنی. اینا دیالوگایی نیست که مردم بپذیرن.
بله
هی نشون بدیم که بگیم بله شاه هم جنس باز بوده، حالا مردم اینو پذیرفتن، بعد مشکل ما اینه، بعد این اثبات شد.
بله حالا ما که ندیدیم این سریالو، ولی واقعا توی این سریال چنین چیزایی گفته شده؟ واقعا توی این سریال مثلا شاه خیلی مثلا گلدرشت نصیحت میکنه که تا میتونین به کشورتون خیانت کنین؟ مثلا شاه همجنسگرا بوده؟ البته همجنسگرا بودن خب اشکالی نداره، ولی آخه یه چیزی باید بگم به قول معروف بگنجه دیگه. توی کره شمالی هم بخوان راجع به دشمناشون سریال تو تخیلی بسازن انقدر دیگه شور نمیکنن قضیه رو دیگه. واقعا مردمو چی فرض کردین؟ میگن هزینه‌های تولید این سریال بیشتر از 20 میلیارد تومان بوده، حدود 500 تا بازیگر غیر اصلی و 80 تا بازیگر اصلی و مطرح داشته. دیگه خودتون تا تهشو بخونید که وقتی چنین بودجه‌ای رو برای ساخت چنین پروژه عظیمی در اختیار چنین اندیشمندانی قرار میدن، ببینین باقی پولای صدا و سیما برای ساختن پروژه‌های کوچیک‌تر داره تو جیب چه اساتیدی میره. یعنی خسته نباشن همگی، بالکل همه با هم.
از زیر ابرو برداشتن گفتی شوهر من دائما پای آینه نشسته و ابرو بر میداره، یکی میکنه میگه این سفید بود، یکی دیگر رو میکنه میگه این سیاه بود، یکی دیگر رو میکنه میگه این کج و کوله بود. خلاصه پسرام کم بودن، بچه بزرگه که بابای خونه باشه اضافه شده. من هر وقت میخوام زیر ابرو بردارم باید دنبال موچین بگردم. به قول فرشید جونم نکنید، نکنن، نکنیم آقایون، با اعصاب ما خانوما بازی نکن.
حالا شما سخت نگیرین دیگه، حالا یه موچین براش بخرین دیگه، موچین می‌خریدین براشون حل میشه مشکل دیگه، شما به دنبال موچینتون نمیگردین. حالا ایشون هم علاقه دارن گاهی یه صفایی به ابروها بدن دیگه، چه اشکالی داره؟ اصلا هر چی ایشونو منع کنید، نکنیم، نکنید، نکنند و اینا بگین، بیشتر اینا حریص میشن. ببین میافتن توی این مسیر، بعد ببین از من بشن، یه دفعه میافتن توی میرن تو راه نمیدونم راههای دیگه، یعنی میرن کم کم سراغ خط چش و ریمل و این چیزا دیگه. اینه که موچی شما براشون بخرین، قضیه رو فیصله بدین، بذارین راحت باشن، شما خودتونم راحتین، از من بشنوین دیگه. موچین، یه موچین راه کاره. اما خانم ها آقایون دختر خانم ها و پسرها تو حال و هوایی که حتی صنف نونواهای تهران هم در جهت ابراز خوشحالی برای اجرایی شدن برجام امروز چند تا تنور نون صلواتی پخت کردن و بین مردم پخشوندن، هیئت نظارت شورای نگهبان اما از این حال و هوا سود برد و رد صلاحیت 60% از ثبت نام کنندگان تو انتخابات مجلس رو اعلام کرد تا برجام همچین واسه دولتی ها شیرین عسل هم نباشه. امروز حتی این ماجرا به نشست خبری شیخ حسن هم کشیده شد و در آخرین سوال خبرنگار روزنامه اعتماد بعد از اینکه تبریک گفت به شیخ حسن روحانی برای به انجام رسیدن برجام از ایشون پرسید که
ما درست در زمانی که شیرینی این پیروزی بر کام ملت ایران نشست، خبرهای خوبی در حوزه سیاست داخلی و به خصوص در عرصه انتخابات به گوش نرسید. چهره‌های با سابقه ای بودند که رد صلاحیت شدند و با توجه به اینکه شما یکی از وعده های انتخاباتی شما برگزاری یک انتخابات پرشور بود، چگونه عمل خواهید کرد و اینکه تلاش و رایزنی در این زمینه انجام خواهید داد یا خیر؟
بله، شیخ حسن هم خب اول ماجرا رو شوخی گرفت و گفتش که
همین مدل برجام باید اجرا کنه در داخل هم.
یعنی با توجه به اینکه خب شورای نگهبان تشکیل شده از 6 تا حقوقدان و 6 تا فقیه، باید دولت بشینه یه طرف با گروه 6 به علاوه 6 مذاکره کنه این بار، با این تفاوت که خب اینجا دیگه ظریف مریف نداریم. شیخ حسن البته بعدش کمی جدی‌تر وارد ماجرا شد و اینجوری گفت:
بله، من هم اطلاعات اولیه‌ای که به من دادن خیلی خوشحال کننده نبود. ما بسیار امیدوار هستیم که شورای محترم نگهبان به این مسئله رسیدگی بکنه و اگر موردی صلاحیتی تایید نشده که قابل تایید هست، که به نظر من این موارد فراوان هست، شورای محترم نگهبان دخالت بکنه. من به عنوان رئیس جمهور از همه اختیاراتم در این زمینه استفاده خواهم کرد.
بله، حالا پس بعد از این ماجرا دقیقا میفهمیم که اختیارات رئیس جمهور تو مملکت ما چقدره. البته قبلا بگم فهمیده بودیم، ما زمان ریاست جمهوری خاتمی مثلا ما رئیس جمهور داشتیم که چه میدونم برای گاهی برای کشتن یه پشم به نظر میاد قدرتی نداره. حالا بعد بشینیم ببینیم مدل شیخ حسنی رئیس جمهور چه جوری عذاب در میاد. فقط امیدواریم در نتیجه این مذاکرات ایشون با گروه 6 به علاوه 6 یهو اینجوری نشه که قرار بشه معظم له مثلا مرد عنکبوتی و از دیوار بیاد پایین تیریب قهرمان ماجرا رو بگیره، بعد با حکم حکومتی مثلا 4 نفر رو بیاد تایید کنه و تا ابد ملت بخوان زیر منت ایشون باشن، چون میدونین که ایشون بار منتشون هم خیلی همچی سنگینه، بعد کمر نحیف ما خب توان حمله این بار رو نداره، به خدا نداره. با تشکر.
به خاطر حکومت فرهنگ حجاب اجباریه یا هر چیز دیگه ای، ولی به نظر من این همه آرایش و عمل و تزریق درست اینه که یه پلاکارد دستت بگیری که روش نوشته من از خودم متنفرم.
حالا نه دیگه، حالا به این شدت هم نیست بابا، ممکنه حالا رو پلاکاردش نوشته باشه من الان بیشتر از قبل خوشحالم چون شما ها عقلتون به چشتونه، الان بیشتر منو تحویل میگیرین، بیشتر منو دوست دارین. یعنی اگه عمل زیبایی مثلا پلاگ هارد هم باشه روش اینو نوشته احتمالاً، وگرنه کسی که عمل میکنه دیگه خودش از خودش که متنفر نمیشه که، فقط ممکنه مثلا از رفتارها و برخوردهای اطرافیان ممکنه خود ناراحت بشه، اونا رو حساب بشه. ولی ممنونم از تماستون، نظرتونو گفتین. خانم آقایون، یکی از سوالهایی که همه ما بعد از اجرای شدن این توافق هسته‌ای داریم اینه که خب الان این همه پولایی که قرار بیاد به ایران برسه رقم دقیقش چقدر هست؟ حالا آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی یک دو روز پیش اومده بود تلویزیون و میگفت که پولی که ایران میگیره توی این چند روزه دو قسمته. قسمت اولش اینه،
الان 22 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی در چینه.
قسمت دومش هم اینه،
45 میلیارد دلار طلب بانک مرکزی از وزارت نفت و شرکت‌های نفتیه.
45 میلیارد دلار که نشد حرف آقای سیف، یه رقم دقیق بده ببینیم همش با هم کلن زیر و رو چند.
52 میلیارد دلار نفته، 22 میلیارد دلار مال چینه، میشه 74 میلیارد دلار.
به به، به سلامتی. حالا جالبه که خیلی از اقتصاددان‌ها میگن این پول اگه درست مدیریت نشه، بودنش از نبودنش ضررش برای اقتصاد بیشتره. درست مثل یه آدم معتاد بدحال که وقتی پول داشته باشه میره جنش میخره نشه میکنه، و وقتی هم نداشته باشه خماره دیگه. اما اگه پولشو بده دستی آدم عاقل، این میبرتش مرکز ترک اعتیاد و میخوابوندش اونجا، ترکش میده تا برگرده به زندگی نرمال. به همین دلیله که باید مواظب باشیم که این اقتصاد ما که الان قرار از خماری در بیاد یهو به نشنگی نره، که عاقبت نشنگی میدونین چی میشه؟ میدونین؟ میشه وضعیت مملکت در پایان دوران اوس محمودی که صدها میلیارد دلار پولو تبدیل به بیب کرد و کشور داغونتر از قبل شد در پیکارش. خلاصه الان ما نمیدونیم، باید خواهش کنیم، دعا کنیم، قسم بدیم، گریه کنیم، رگ گردن گرو بذاریم، فوش بد بذاریم و صداقا چی کار کنیم که این مسئولان عزیز این پولای مردم رو بگیرن درست و در جهت خیر و صلاح مملکت ازش استفاده کنن. حالا فعلا الان خواهش میکنیم، اگه نشد حواستون باشه گزینه‌های دیگه‌ای که گفتیم همه رو میزنه. بله حواستون باشه.
روزنامه، روزنامه، فوق‌العاده،
روزنامه امروز، فوق‌العاده.
روزنامه اعتماد با اشاره به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در انتخابات از قول استاندار تهران تیتر زده بود که مگر رهبر انقلاب نگفتند حتی اگر نظام را قبول نداشتید رأی بدهید؟ خب به کی رأی بدهند؟
و معلومه دیگه به بقیه نیروهای مؤمن و انقلابی که رد صلاحیت نشدن رأی بدن. اینم دیگه پرسیدن داره؟
تیتر روزنامه جام جم از قول یکی از بازیگران مجموعه تلویزیونی معمای شاه: قضاوت درباره معمای شاه زود است.
یعنی هنوز همه آساشون رو نکردن بچه ها، احتمالا در ادامه میخوان رضا شاه رو معتاد متعزریقی و شاه هم در حال مثلا واکس زدن کفش سفیر آمریکا نشون بدن، دیگه اون موقع قشنگ بشه قضاوت کرد. اما توی چند روز گذشته یکی از خبرهای خوش ناشی از توافق ایران و غرب این بود که تعدادی از زندانیان سیاسی دو تابعیت ایرانی و آمریکایی آزاد شدند. کسایی مثل جیسون رضاییان و سعید عابدینی و امیر حکمتی و چند نفر دیگه. چیزی که میونه شیرینی این خبر خوشکام آدمو تلخ میکنه اینه که همین الان توی زندانهای ایران چندین و چند نفر زندانی سیاسی به دلایل مختلف هنوز توی زندان هستند. مردان و زنانی که روزها و شبهای عزیز عمرشون رو توی چهاردیواری تنگ و تار و نفرت انگیز زندان میگذرونن، چون جور دیگه ای فکر میکنن و زیر بار حرف زور نمیرن. کسانی مثل عیسی سحرخیز و بهار هدایت و ریحانه طباطبایی و یه عالم آدم دیگه، البته دو تابعیتی نیستن اما ایرانی هن. تابعیت دیگه هم اگه داشته باشن برمیگرده به تبعیتشون از وجدانشون و عشقشون به وطنشون. امیدواریم توی مملکتمون روزی بیاد که بارون رحمتش سر و روی همه مردمونشو نوازش کنه، نه اینکه بارونش بباره و دلای ما هنوز خون باشه به خاطر این همه غربت، این همه تلخی، این همه حبس، حصر و این همه فراموشی.
بباره ای بارون، بباره خیلی وایسون.